بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. حدیثی که امروز محضرتون تقدیم میشه در کافی مرحوم کلینی جلد دوم صفحه 329، البته در تحف العقول هم باز با یه تعبیر دیگری تقریبا حدیث بیان شده. حدیث فرمایش امام حقایق امام صادق علیه السلام، یک راهکار علمی و عملی است برای همه کسانی که انشاءالله تبارک و تعالی در سیر و سلوک هم، به خصوص در این ایامی که شهر ولایت، ماه مبارک رجب، ماه رحمت و ماه فیوزات الهی، اصلا ماه سیر سلوک اولیای الهی، سیر سلوکشون رو از ماه مبارک رجب شروع میکنن و برداشتشون رو در ماه مبارک رمضان دارن. فرمایش حضرت اینه، خیلی فرمایش مهمی است: انک قد جعلت طبیب نفسک، سبحان الله، و بین لکدا و عرفت آیت الصحه و دللت علی الدواء فانظر کیف قیامک علی نفسه. فانظر کیف قیامک علی نفسه. خیلی حدیث عجیبی است، چنان که در بین مردمم معروفه که هر کس داء دهد دواء دهد، هر که درد دهد درمان دهد، حضرت امام حقایق امام صادق علیه السلام فرمودن انک، با تعبیر ان، حرف تحقیق، به درستی و تحقیق که توی انسان، قد جعلت، باز قدم قد تحقیق، ان حرف تحقیق، کاف خطاب به انسان، قد تحقیق دیگر، باز تحقیق دوم، جعلت طبیب نفسه، خدا تو رو قرار داده طبیب نفس خوده، طبیب خودت قرار داد، خودت رو طبیب خودت قرار داده. و بین لک الداء، و داء رو هم درد رو هم برات بیان کردن، و عرفت آیت الصحه، نشانه سلامتی ترم بیان کردن، یعنی هم طبیب خودتی، هم درد رو میشناسی، هم درمان رو میشناسی، و دللت علی الدواء، راهنمایی به دوا هم شدی، اونی که مرض رو تبدیل به صحت میکنه این رو هم میشناسی. حالا که هم طبیبی، هم درد رو میشناسی، هم نشانه صحت دست توست، هم درمان رو میدونی، بعد از این جعلت جعلتها چه بکن؟ فنظر کیف قیامک علی نفسه. حالا ببین دیگه چطوری به کار نفست میرسی، این دیگه مهمه. حالا که ما طبیب خودمونیم، دردمونو میدونیم، درمانمونو میدونیم، نشانه صحتمون رو میدونیم، حالا وقتیست که ما چه بکنیم؟ بیاییم به سراغ بله درمان. خدا رحمت کنه مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه در مرآت العقول جلد 11 صفحه 361 وقتی صحبت این حدیث می شود، ایشون خیلی فرمایش زیبایی داره. رضوان الهی بر مرحوم مجلسی، از این مرآت العقول غفلت نکنید، نکته های خوبی داره. ما هم در محضر حضرت آیت الله عظمای بهاءالدینی قدس الله نفسه و زکیه روایات شریف وافی رو که میخوندیم از مرآت العقول خیلی استفاده میکردیم. نکته هایی داره مرحوم مجلسی در بیان شرح اصول کافی. ایشون میفرماید درد اخلاق زشته، گناهان درد انسان هستند. نشانه های سلامتی نشانه هایی است که خدا و رسول برای برون رفت از گناه قرار داده است. و بعد ایشون میفرماید دارو و درمان هم توبه و استغفاره، همونی که حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند شما دردمندید و دوایتون ال استغفار. اطرو نفوسکم یا اجسابکم یا ابدانکم، مختلف روایات، بل استغفار. ایشون میفرماید دارو هم توبه و استغفاره. و ایشون میفرمایند خیلی تعبیر زیبایی دارن، اینی که آدم رو کمک بکنن بر این مراحل دارو و درمان و طبابت، ایشون میفرمایند همنشینی با نیکانه. و ایشون میفرمایند ابزار همه این درمان ها تضرع و توسل و توکله. آفرین به مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه. و ایشون میفرمایند هر دردی درمان مخصوصی دارد، هر گناهی توبه مخصوصی دارد. عرضم اینه که فرصت رو از دست ندیم، هر چی زودتر قیام به امور نفسانیمون بکنیم، نفس شناس باشیم. اگر نفسمون رو شناختیم صاحب نفس و صاحب نفس میشیم. اگر میخواهید صاحب نفس و صاحب نفس بشید، شروع بکنید استغفار. بله، حداقل اگر انشالله تبارک و تعالی منم در این دعا با شما شریک باشم، روزی بتونیم 70 تا استغفار داشته باشیم که رسول مکرم اسلام سیرشون این بود. بلند می شدن 25 مرتبه استغفار داشتن، می نشستن 25 مرتبه، می ایستادن 25 مرتبه، روزی 70 و خوردهی استغفار داشته باشیم، می توانیم انشاءالله گناهانمون رو انشاءالله تبارک و تعالی جبران بکنیم و طبابت نفس بکنیم. قرار از این که همه من و شما طبیب نفس خودمون هستیم، هیچ دارو و درمانی به دارو و درمان نفستون و عقلتون برای نفستون نیست. عقلتون باید نفستون رو مداوا بکنه. بکوشید انشالله در این مداوا ما هم با شما انشالله تبارک و تعالی شریک باشیم. خوب، به حمد الله رب العالمین در مباحث بورس در معاملات ربوی، معاملات ربوی معاوضه‌ای و معامله‌ای بیان شد و در ربای قرضی بودیم و ادله حرمت ربای قرضی. ما بر این جهت متعبدیم و اصرار داریم و در این مباحث فقهیمون هم به حمد الله رب العالمین سعی میکنیم این مبنامون رو عملی بکنیم و اصرار داریم برش که ما ادله ثلاثه یا ادله اربعه داریم برای استنباط، کتاب و عقل و اجماع و ولی سنت. و اولین دلیل ما باید دلیل با چی باشد؟ با ادله کتاب باشه. ما نباید غفلت داشته باشیم از آیات الهی و گاهی از اوقات اصلا استدلال به خود آیات دیگه ما را بی‌نیاز می‌کنه از روایات. روایات دیگه دلیل بر دلیل می شوند، دلیل بعد از دلیل می شوند. و این مبنا رو رعایت کنید. ما عرضمون اینه که اولین دلیل بر حرمت ربای قرضی ما به ادله اربعه می دونیم، همونطور که ربای معامله رو به ادله اربعه حرام می دانستیم. و اولین دلیل رو هم آیات قرآن می دانیم، و چون که آیات قرآن می دانیم در حدود 7 آیه، ما دیگه آیات رو مطرح کردیم قبلا محضرتون، دیگه تکرار نمی کنیم. حدود 7 آیه از آیات قرآن عنوان بحث ربا درش مطرح شده، و حالا که ربا در آیات مطرح شده، یا الله سبحکم الله بالخیر، اجازه بدید یک تأملی بکنیم در واژه خود ربا، ببینیم ربا در قرآن و در واژه ها و در لغت به چه معناست. خدا رحمت کنه مرحوم راغب اصفهانی در مفردات که یکی از کتاب‌های خوب لغت قرآنی هست و ازش غفلت نکنید، ایشون وقتی که به ماده ربا میرسه میگه 2 تا معنا در ربا استفاده میشه: زیادی و علو و برتری. و ایشون میفرماین فاذا انزلنا علیه الماء اهتزت و ربت، سوره مبارکه فصلت آیه 39، باران که بر زمین میاد زمین مرده رو رشد میده و به نمو میرسونه، و بعد نمو و رشد هم از ماده ربا استفاده میشه. و اصلا عرب تربیت رو که تربیت میگه به همین جهته که تربیت در انسان یه چیزی اضافه میکند به عنوان ادب و به عنوان علو و رشد. و ایشون در معنای ربا هم که میرسن میگن که هر گونه زیادی در سرمایه، چه در عرف باشد چه در شرع باشد، بهش میگیم چی؟ بهش میگیم ربا، زیادی در سرمایه، با تناسب به واژه لغوی. صاحب مقاییس که باز غفلت از مقاییس هم نکنید، کتاب لغت خوبی است. یکی از خصوصیات مقاییس این است که در بقول خود صاحب لغت در مقایسه واژه ها با یکدیگر هنرنمایی خوبی کرده. ایشون وقتی که به ماده ربا و ربا میرسه، هم ربای بدون همزه هم ربای با همزه، ایشون میگه که این ماده به معنای زیادی، نمو و علوه. ایشون بله به عبارت بهتر زیادی رو هم اضافه کردن، نمو و علو، 3 عنوان رو آوردن. مرحوم صاحب لسان هم که باز یکی از لغت‌های گسترده است، ایشون هم به معنی زیاده و نبوغ می‌گیرد. و خدا رحمت کنه مرحوم آقای مصطفی در این کتاب التحقیق راجع به لغات و قرآنشون که کتاب خوبی هست و مجموعه بسیار نفیسی از واژه‌های قرآنی رو جمع کردن، ایشون می‌فرمایند اصل واحد در این ماده انفتاح معز زیاده هست. انفتاح ما از زیاده است که درش فضل و زیاده باشه. بازم ایشون فضل و زیاده رو مطرح می‌فرمایند. در نتیجه واژه ربا به معنای زیادی، علو و نمو، این در عرف و در لغت. در اصطلاح شرع هم هر زیادی که در معاملات باشد، یا وام و قرض باشد، با شرایط مخصوصی که گفتیم در معاملات 3 تا شرط لازم است و در معاملات و وام های قرضی دیگه شرط ندارد، هر گونه زیادی میشه چی؟ میشه ربا. این به لحاظ توضیح واژه ربا. و ما عرضمون این است که آیات قرآن 7 آیه‌ای که خوندیم شامل ربای قرضی یا ربای معامله هر دو معاوضه هر دو میشود. پس اطلاقات آیات شامل هر دو می شود. اصل در اطلاقات هم این است که هم ربای معاوضی هم ربای به فرمود قرضی هر دو میشه حرام. فرق نمی کند که این زیاده فعلیه باشد یا وصفیه باشد یا انتفاعیه باشد یا عملیه باشد یا منافعه باشد. هر یک از اینا باشد که دیگه مثالاش رو هم مستحضرید. وامی میگیرد میگه پولی میدهم، وامی میگیرد میگه خدمتی میکنم، وامی میگیرد میگه به شرط این که مثلا این وام رو به شما بدهم یا این وام رو بگیری، و شرایط مختلفی که ملاحظه میفرمایید انشالله تحریر رو هم ملاحظه بفرمایید. در تحریر الوسیله هم مسئله نهم تا سیزدهم ابواب القرض در بله مسائل همین وام معاوضه که حتما ملاحظه بفرمایید، و بعضی از مسائلش رو هم ما به عنوان استشهاد خواهیم آورد. پس یکی از ادله آیات است و آیات شامل هر دو ربا می شود. دلیل دومی که باز ناچاری ما به عنوان ربای معاوضه بعضی از روایات را بخونیم، روایات این روایات رو ملاحظه بفرمایید. روایات هم متعددند و در روایات هر نوع قرض الحسنه‌ای که سود آوری داشته باشد و به قول و تعبیر روایات ما داره جر منفعت، یعنی منفعتی رو جذب کنه و سود آور باشه، میشه حرام الا ما خرج به دلیل، مگر مواردی که به دلیل خارج شده. یکی از یاران حضرت امام صادق امام حقایق علیه السلام جناب یعقوب ابن شعیب، ایشون روایت رو من محضرتون عرض بکنم، عن حسین ابن سعید، روایت در وسائل جلد 18 صفحه 355، حدیث 9 ابواب قرض. عن حسین ابن سعید، عن صفوان و علی ابن نعمان، خوب عنایت دارید که حدیث با توجه به این که واو عاطفه دارد دیگه دو سندی می شود، عن یعقوب ابن شعیب، عن ابی عبدالله، هر دو سندش هم سند صحیحی است قابل استناده. قال سألته عن الرجل یسلم فی بیع او تمر 20 دینارا و یقرض صاحب السلم 10 دنانیر او 20 دینارا، قال لا یصلح اذا کان قرضا، اگر به عنوان قرض باشد صحیح نیست. یجر شیئا، این یجر شیئا یعنی سود آوری دارد دیگه، منفعتی رو به خودش جذب و جلب کرده. فلا یصلح، صلاحیت نداره. حالا این فلا یصلح دیگه اینجا جا دارد که بحث بشه آیا حرمت است یا کراهت است. قال و سألته عن رجل یعطی حریفه و خلیته فیستغرز منه دنانیر، از دوستش فیغرزه ولولا ان یخالته و یحارفه و یصیب علیه لم یغرزه، میگه اینو میدم به شرط این که با من کار بکنی، به شرط این که از من خرید و فروشاتو داشته باشی. فقال ان کان معروفا بینهما، اگر این کار بینشون معروفه خوب اشکالی ندارد، و ان کان اما یغرزه من اجل انه یصیب علی فلا یصلح، اگر معمولا اینطوری است که با همدیگه قرض میدن قوام میگیرن، حالا گاهی وقتا یه چیزی هم به اضافه میگیرن، اما نه به اضافه گرفتنشون در مقابل این باشد، اشکال نداره. اما حضرت فرمودن اگر به خاطر همین قرضشون دارن معامله رو انجام میدن اشکال داره. خب عنایت دارید که در اینجا مضمون روایت اینه که کسی قرض میده به شرط این که مشتری اوشه یا ازش جنسی رو بخره. امام علیه السلام فرمودن این کار جایز نیست، چون قرضی است که سود آوره و قرض سود آور حرامه. و عنایت دارید در این جمله یجر شیئاً، این دیگه مطلقه، شامل هر نوع سود آوری میشه. ما از همین جمله استفاده میکنیم که ربای در معاملات هم به لحاظ روایات اعم از ربای در معاملات است و ربای در قرض بخصوص ربای در قرض. و این که آیا جمله لا یصلح دلالت بر حرام می کند یا دلالت بر حرام نمی کند، لا یصلح دلیل صریح بر حرمت نیست، مگر به چه باشد؟ مگر به قرائن باشد، که ما با قرائنی که استفاده می کنیم لایصلح در اینجا را دال بر حرمت می‌دانی. پس لایصلح اگر خودش به تنهایی باشد دلالت بر حرمت نداره، اما اگر بفرمایید به غیر این باشد دلالت بر حرمت دارد. روایات دیگرم محضرتون تقدیم کنیم. همین باب رو ملاحظه بفرمایید. عن علی ابن ابراهیم عن ابی، حدیث چهارمه، این حدیث چهارم همون بابه. عن ابن ابی عمر عن ابی ایوب عن محمد ابن مسلم، بله سلسله سند، سلسله سند عالی است. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یستقرض من الرجل قرضا، یک کسی از یک کسی قرض میگیره و یعطیه رهن و در مقابلش اونو رهن میده، یه چیزی گروه میذاره، اما خادما اما آنیتن و اما سیابا، خاطر شریفتون هست گفتیم منفعت انتفاع این و همه اینها، فیحتاج الى شیء من منفعتهی، بله احتیاج پیدا میکنه به شیء از منفعت این قرض، فیستعذن فی، اجازه میگیره، فیعذن و اجازه میده له، قال اذا طابت نفسه فلا بأسه، اگر اینا مایل هستن اشکالی نداره. قلت ان من عندنا یروون، پیش ما کسانی هستن که این حرف رو میزنن که ان کل قرض یجر منفعتا فهو فاسد، هر قرضی که منفعتی داشته باشه فاسده. فقال اولیس خیر القرض ما جر منفعتا، آیا بهترین قرض این نیست که منفعتی داشته باشد؟ خب از این روایت چه استفاده میشه؟ ببینید میخوام محضرتون عرض کنم که از این روایت استفاده میشه که اگر با طیب نفس بدن اشکال نداره، اگر بدون طیب نفس بدن اشکال دارد. حالا ما باید به اینجا دیگه جاییست که روایات صحیح هم با هم یک مقدار حالت تعارض پیدا میکنن، ما باید اگر بتونیم جمع کنیم، اگر نه بریم به سراغ تخییر و اگر نه نتونستیم بریم به سراغ تعارض و تساقط. و یکی در جاهایی که روای قرضی و خیلی مهمه همین حدیثه. مرحوم شیخ هم به اسنادشون از علی ابن ابراهیم همینو نقل کردن، بله تهذیب جلد ششم صفحه 206. مرحوم صدوق هم رضوان الله تعالی علیه در من لا یحضر جلد سوم صفحه 285 باز حدیث رو نقل کردن. روایت دیگر رو ملاحظه بفرمایید. روایت پنجم باب، عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن صفوان عن ابن بکیر عن محمد ابن عبده، روایت خوبی است. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن القرض یجر المنفعه، قرضی که درش منفعته، یه چیزی میگیرند و میدن. فقال خیر القرضه الذی یجر المنفعه، بهترین قرض قرض سوداوره. پس اینا دلیل میشه بر اینی که باز در وام قرضی اگر سودی بده اشکال نداره. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه باز در جلد ششم تهذیب صفحه 202 مثل همینو نقل کردن. مرحوم مفیدم در مقنعه مرسلن دارن که مرحوم صاحب وسائل بیان فرمودن. روایت بعدی رو ملاحظه بفرمایید. عن علیین عن ابی عن ابن ابی عمر، این علی ابن ابراهیمه، عن ابی یعنی جناب هاشم، عن ابن ابی عمر عن بشر ابن مسلمه و غیر واحدن امن اخبرهم عن ابی جعفر علیه السلام، توجه دارید دیگه با عن من اخبرهم و غیر واحدن ام من اخبرهم سلسله سندها متعدد میشه. عن ابی جعفر علیه السلام حضرت فرمودن خیر القرض ما جر منفعتا، و پس این هم داره که خیر القرض ما جر بهی منفعه. حالا الان بحثشو میرسیم، اجازه بدید روایات رو بخونیم. ان ابی علی علی اشعری ان محمد ابن عبدالجبار، باز حدیث هفتمه، ان صفوان ان عبدالرحمن ابن حجاج قال سألت ابا الحسن ان الرجل یجی اونی فاشتری له المتاع من الناس، برای من خرید فروش میکنه از مردم و از من و ان زمانتم میگیرم ازش، ثم یجی اونی به دراهم، پول میاره دراهم مختلف میاره، فآخذها و احبسها عن صاحبها، اینا رو میگیرم از صاحبش، یعنی در مقابل یه چیزی بهش میدیم، پولی بهش میدیم، وام بهش میدیم، در مقابل یه پولی میگیره، و آخذ دراهم الجیاد و اعطی دونها، دراهم جیاد رو میگیره و دونش رو اعطا میکنه، فقال اذا کان یزمنو فرب مشتد علیه فعجل قبل ان یخوث و یحبس من بعد ما یخوث فلا بعثه. حضرت فرمودن اگر این بده بستوناش قبل از این مراوده باشه اشکالی نداره. پس باز باید ارتباطی بله به این جهت نداشته باشه. مرحوم صاحب تهذیب شیخ هم باز همین حدیث رو نقل کردن به سند مرحوم شیخ، تهذیب جلد 6 صفحه 206 رو ملاحظه بفرمایید. حدیث هشتم باب رو، حدیث نهم رو که اول خوندیم، حدیث هشتم باب رو هم ملاحظه بفرمایید، باز حدیث خوبی است. ان محمد ابن علی ابن محبوب ام ایون ابن نوح ان حسن ابن علی ابن فضال ان بشیر ابن مسلمه، بله در داره، ان ابی عبدالله علیه السلام امام صادق علیه السلام، حضرت فرمودن قال ابو جعفر خیر القرضه ما جر منفعه، بله بهترین وام ها وامی است که سود آور باشه. خب حالا ما ببینید، عنایت دارید، یک روایت دیگر هم خدمتون عرض کنم از روایات اهل سنت در سنن کبرا جلد 5 صفحه 350 که روایات اهل سنت رو هم داشته باشیم، رسول مکرم اسلام، حدیث هم به لحاظ اونها حدیث بله صحیحی است، یعنی فضالت ابن عبید صحابی پیغمبر نقل میکنه، میگه حضرت فرمودن کل قرض جر منفعتن فهو وجه من وجوه ربا، هر وامی که جذب منفعت بکنه نوعی از ربا. خب ما اگر این قاعده کلی رو بگیریم این میشه چی؟ میشه مطلق. خب نتیجه این که این روایات گوناگونی که محضرتون عرض کردیم، همه اینها که دیگه سلسله سنت ها هم سلسله سنت های خوبی بود، دلالت بر این میکند که وام نباید هیچ منفعتی برای وام دهنده داشته باشه و هر گونه منفعت به هر شکلی که باشه و به هر صورتی که باشه رباس و اشکال داره. در مقابل روایاتی هم که خوندیم، که قرض خوبه که سود و منفعت داشته باشه. حالا ما هستیم و این روایات مختلف چگونه، ظاهرا وقتمون هم تموم شده، اما اجازه بدید ما وجه جمع رو بین اینها قرار بدیم، چون بهترین مورد از موارد تعارض روایات تعارض وجه جمعی و به وجه دلالی است که ما ببینیم میتونیم اینها را در یک موردی جمع کنیم. ما عرضمون اینه که روایاتی که داره جر منفعت، اینها منظورش به این است که اگر کسی پولی به کسی بدهد به دلخواه خودش، اشکال نداره به وام دهنده، و اگر کسی پولی را به وام دهنده بدهد به قید این که متعرض به این وام است، اشکال داره. پس ببینید جنب چه شد؟ جنب این شد که اگر یک روزی کسی به کسی وام میده، اما وام گیرنده برای جبران محبت وام دهنده خودش یه چیزی به وام دهنده میده، کم باشد زیاد باشد، ابلاغ بکند ابلاغ نکند، عرض ما اینه که این اشکال نداره. و اما اگر وام دهنده بیاد قید بکند که حتما باید اینو به من بدی، چه خدمت باشد، چه منفعت باشد، چه انتفاع باشد، چه این باشد، چه پول باشد، چه درهم و دینار باشد، چه چیز دیگری باشد که در عرف ارزش دارد، این میشه حرام. پس ربای معاوضه‌ای و ربای قرضی حرام است. نمیشود وام دهنده یه چیزی بگیرد، اما وام گیرنده وام اگر خواست محبت را جبران بکند و یه چیزی اضافه بدهد، این اشکال نداره. ما وجه جمع این روایات رو این گونه میدونیم. حالا تأمل بفرمایید تا برسیم به مراحل بعدی. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیه.